بسم الله. نظرات افرادی که اون کسانی که باشن که بگن حتما امر و نهی دارای مصلحت و مفسده است، چه اون کسانی که مصلحت مفسده رو در نفس الامر بدونن، در نه در متعلق الامر و در متعلق نه، اینم باشن. و چه به نظر اون کسانی که حتی اعتقاد به حسن قوه هم ندارن که بخوایم تو باید مصلحت داشته باش و مفسده داشته، امثال نه. خب این گروه ها هستن، چند تا که اشاره کردن، سه تا گروه هستن که حالا بحث در بارش میکنی، یه عده عدلیه هستن، یه عده اشاعره هستن، اینا هر کدام یه نظر خاصی بر خودشون دارن. این بحثی که ما داریم میکنیم در این که آیا در مرکبات اعتباریه، اگر چنانچه آدم شک کنه بین اقل و اکثر، آیا قاعده اشتغال است یا قاعده براءت، صرف نظر از این مبانی است که اشاره کردم خدمتتون، که این مبانی که اشاره کردم کاری به این نداری نداره، یه مطلب بحث اعم از این مبانی هست. این یه بیان اول. علاوه بر این مع ان البحث که الان میخوام امروز شروع کنم، چون دیروز این بحثو گفته بودم، این مع ان البحث میخوام به قول امروزی ها تعبیر کنم وانگهی، که انهو علاوه از اون چی الان خدمتون عرض کردم، این مطلبم دانسته بشی که خوبه، که این بحث در رابطه با اینکه آیا این اوامر و نواهی مصلحت مفسده درش ملاحظه شده یا نه، فرمودن این یک بحث کلامیه که در علم کلام از این بحث شده، و جهت و هدف این بحثم اینه که ما براتون بگیم بد نیست. علت این بحث رو در علم کلام آوردن در رابطه با این مطلبه که افعال الله، فعلی که از ذات اقدس حق سر میزند، این افعال معلل است بالاقراض، میخوان این اثبات کنن العیاذ بالله ثم العیاذ. خیال نکنه اوامر خدا نواهی خدا عبثه بیهوده است، نه، همین اوامر و نواهی منشأ داره، اقراضی درش هست، آیاتی درش هست، افعال الله که به اختیار پروردگار عالم صادر میشه همشون دارای مصلحت و مفسده است. اینجور نیست که همینطوری یه چیزی بگن. این در اسم کلام بیشتر این نکته را بیان کردن که اگر بنا باشه خدای نخواسته افعال الله بدون ملاحظه مصلحت و مفسده انجام میگیره، مستلزم ظلم در عباد میشه در باب تکالی. و اگر بنا باشه همینطوره گتره یه چیزی بگه خدا ظلم در حق عباد، پس حتما باید غرضی باشه، مطلبی باشه، مصلحت باشه که موجب ظلم نشه در بار اینا. پس این بحثی در علم کرام کردن در رابطه با افعال الله که میخوان بگن افعال الله چون اختیاریت حتما باید منشأ غرضی داشته باشه، من المصلحت او المفسدت، امثال اینها. خب اگر بنابراین باشه، پس عبثیت این کار بخواد از بین بره، یعنی افعال الله الهی ذات اقدس هم عبث نباشه. حالا عبث نبودنش به چی میشه؟ این سه تا چهار تا وجه گلا داره خدمتتون اسم میریم، هر کدوم از اینها رو بپذیریم که انه عبثیت را از فعل الله کرار میکنه، که افعال الله دیگه ان عبثن صادر نشده. حالا در اون چرا که میخوای از عبثیت بیرون کنه به چه صورت؟ اینجا سه چهار صورت ما اشاره کردیم. یک صورت همینست که عدلیه میگن علمای امامیه و عدلیه، عقیدشون این که کل عوامل و نواهی حضرت باری تعالی اینا مصلحت و مفسده در متعلقات امر و نهیه، مصلحت. این اکثر علمای امامیه و عدلیه این مطلب قبول دارن که میگن کل عوامل و نواهی صادره از حضرت حق جل و علا همشون دارای مصلحت و مفسده است. نفستون است، مصلحتان امریه و همچنین مفسده واقعی نفس امری، همه اینا اینطور. یه نظریه است، خب نظریه علما که انه این نظریه هم نتیجهش این میشه که از عبثیت افعال الله رو بیرون میکنه. بعضی ها میگن نه، متعلق لازم نیست حتما مثلاً، بلکه چه بسا مثلاً در نفس الامر باشه که اشاعر بیشتر اینو بیایم بگیم در متعلق در خود امر مصلحتی باشه، در خود نهی. ولو ما متعلق قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا بگیم در امر وجودش که امر کرد که بچت ذبح کن، نفس الامرش مثلاً لیل امتحان امثال اینا دیگه متعلق مصلحت در متعلق نبود که خود ذبح هم واقع بشه. ولذا حضرت پروردگار صدقت رویات جناب ابراهیم باری کلا این صدقت که هنوز نرود ذبح نکرده بود بچه رو، بچه رو که نکشته بود، و چطور شد خدا بهش فرمود صدقت رویا؟ میگن علتش همون مصلحت فی نفس الامر بوده که این امرش برای امتحان قضیه بود که حضرت ابراهیم الحمدلله از امتحان خوب سر می‌برد. بنابراین اونم گرایان این مصلحت رو باز اینم باعث میشه نفس این امرم کیچی باشه خروج میده قضیه رو از این مطلب بیرون میکنه که دیگه کار عبث نباشه حضرت فعل الله تبارک. و یا اینکه بگیم نه خود این عناوین دارای مصلحته، نفس صلات دارای مصلحته، نفس سرقت دارای مفسدت. بعضی هم اینجا میگن دیگه ما نفس الامر و امثال اینا نداریم، مثلا همین باشه حالا کلا اونم یه مبناست، یه عده هم قائلن که نه بگیم خود نفس العمل فیه مصلحتون، نفس عمل دیگه بگیم این من متعلقش از باب این حکایت از یه مصلحت، حالا اونم یه نظری یا برای اغراض دیگه. حالا کلا منظورم اینه تمام این بحث هایی که میکنن امرون و بحثون کلامیون که در علم کلام اینو مفصل علما بحث کردن و هر کسی هم برای مدعای خودش یه دلیل اقامه کرده. حالا اینجا جای بحثش نیست که دلیل کدومشون تمامه کدوم تمام نیست، این جای بحث نیست. بنابراین پس با توجه به این عرضی کردیم بیان جناب شیخ رحمت الله علیه که جواب دادن نسبت به اون آیان جواب شیخ درسته، پس این قسمت بحث بعد تمام میشه. بریم سراغ بیانی است که مرحوم امام رحمت الله علیه اینجا بیان کردن. مرحوم امام رحمت الله علیه به تأیید کلام شیخ آمدن، به کمک کلام شیخ نسبت به اون قسمت اول در اون بخش اول در ادعایی که اون در این آمدن دو مطلب بود، یکی مسئله ادعا بود که از باب قاعده لطف آمدودن جلو که این از بابی که لطف است و ولذا فهموندن چون لطف اختزا میکنه، دومش هم از روی قرض العامل یادتون باشه دیروز خوانده بودیم، یکی از روی لطف آمدن یکی از نظر عل. حالا این جوابی این تأییدی که میخواد مرحوم امام رحمت الله بگرد الان بیان میکنم این از باب همون قاعده لطفی که آمدن و بیان کردن مصداق قرار دادن. مرحوم آقا رحمت الله علیه در تأیید کلام شیخ فی الجواب الاول که هم قاعده لطف باشد بیانی کردن که به ما لا یخفو عن خفائن، یه بیانی ایشون دارن در بیانی که مقداری برای ما پوشیده است، اگرچه توجیه کردیم شاید کلام نظر مبارک آقا هم توجیه هم ما باشه، ولی از نظر ظاهر عبارت خود آدم مطالعه که میکنه یک کمی فاصله میگه، ولی در واقع هیچ استفادی نداره که نظر مبارک امام هم همون بیانی باشه که ما هم حالا بیان میکنم خدمتتون. جوابی که امام تأییدن داده به کمک شیخ آمدن بیان کردن فرمودن که این آقایون چی گفتن که ما بیم این که متعلق الامر و نهیه عبارت باشه از نفس المصالح و المفاسد، اونا این آقایون ادعا کرده نفس المصالح و المفاسد الامریه این متعلق امر و نهی باشه. معلوم امام می فرماید که این که نمیشه، چون چیزی که به دست عباد نمیتونن بفهمن، بنده ها درکش نمیتونن بکنن و چیزی که تکلیف به یه چیزی که واصل علل عباد نیست، خب این نمیشه تکلیف کنیم به چیزی که قدرت براش نداره، امکان براش نیست. خب ما به مصالح و مفاسد دست نبرد نمیدونیم، بنده و شما چه خبر داریم مصلحت در چیه، چقدر مصلحت داریم چی نمیدونیم. خب یه چیزی که در دسترس نیست و مصلحت مفسدش نمیتونن عباد بفهمن، وصول به عباد حاصل نشده، شما بخواه بگه امر و نهی اونه، ملاک اینه، ولی زمان میخواهید قاعده اشتغال پیاده کنی به لحاظ او که نه از قبیل محصل و محصل یادتون باشه، میخواهید فرمودن مرموم امام که همچی چیزی نمیشه. میفرماید به این که به ایشون فرمودن که این مصدم لغویت هست اگر این کار بکنیم، تعلق الاوامر به تلک المصالح و نفس الامریه محالون علیه تعالی. فیلس این که بگیم امر و نهی رفته رو اون مصالح، رو مفاسد، محال است که ذات اقدس هست. چرا؟ برای که این موجب لغویته، موجب عوض چیزی که من نمیتونم دست رو زبیده کنم امر بکنه آقای بیارش، نهی کنه نیارش، چی نه امر بکنه، چی هست که من بیارم نیارم، پی نمیتونم ببرم. مطلب تعلق اوامر باید برای چی باشه؟ همیشه امر و نهی در کجا حاضر میشه؟ امر و نهی همیشه بر جای حاصل میشه که بشه دنبال امر تحریک بشه، تحریک بشه، ترغیب بشه، بره دنبال اون مطلوب، بره دنبال اون، در نهیش نهی ول کنه اون مطلوب که شارع مقدس نمیخواد. اون چیز ملاکه در همه جای اوامر و نواهی قدرت العبد است علا نحو المطلوب بل اتیان اوتر. این امر و نهیایی که اشاره میکنه برای چی میکنن؟ برای که آقای مأمور بره اون رو بیاره، اون متعلق رو بیاره، یا اون چیزی که باید ترکش کنه ترک کنه. غرض از امر و نهی حس و ترغیب، اقراء، وادار کردن که طرف بتونه بیاره. خب اگر غرض از امر و نهی این باشه، پس باید امر و نهی روی چیزی متعلق بشود که به وسیله او بتواند انسان اون چیزی رو بیاره. و تعلق امر و مسائل و مفاسد که قدرت بر آوردن نداره، که از کجا من بفهمم مصلحت و مفاسد، جایی ندارم بفهمم. بنابراین فرمودن که با این کیفیت که اینو بیان کردن، امکان این مطلب نیست که بشه او را آورد و امتحان داد و امتصال کرد، پس یلزم و لغویه، پس نمیشه که تعلق الامر به اونا قرار گرفته. این بیان مرحوم امام خوبه، ولی کن این ظاهر کلام یه خورده آدم در شهشت میندازه. چرا؟ چون که اینایی که قائل با این جوابی که داده بودن، اینا میخواستن بگن که این اوامر نواهی ولو رفته رو عنوان صلات، رفته رو عنوان سرقت، ولی این سرقت و صلات امرش نهیش ارشادیه. اینا میخواستن بگن این ارشاد الی ما هو بالله. خب اگر چنانچه ارشادی باشه، که انه این ارشاد الالواقع ما رو به واقع میرسونه، این که انه او ارشاد میکنه که چی رو بیارم و چی رو نیارم، اون ارشاد به اون واقع میکنه. این هم به این اعتباره. از این جهت چون ارشاد به او هست، که انه او رو کافی دونستن در این مسئله که ارشاد، این جهت این رنجی خیال میکنن که به عنوانی که این امر ظاهری امرون بوده. بله این فرمایش امام اگر این امر ارشادی نباشه، فقط امر بره رو عنوان واقعی، خب راست میگه، هیچ راه امکان تحسین. ولی اگر بیان بگیم نه، این امر ارشادی من راهنمایی میکنه به وجود المصلحه یا به مقصود المفسده، امرش، پس در واقع یک راه ارشادی داره اینجا که برسیم. ولی باز حرف امام درسته، جور اینو جالب میگه، والا ما خفاش برطرف کردیم اینجا که چی؟ خب اگر واقعا قرار باشه این امر ارشادی، آنچه که من میخوام به دست من بده، دیگه امر بر رو امر واقعی چه فایده داره؟ لغو. راست میگه، شاید هم مرحوم امام هم بشه نظرش هم همین باشه که ایشون میخواد بگه اگر قرار باشه این امر ارشادی، حالا علی فرض قبول کنیم این امر رو صلات رو نهی رو، اگه ارشادی گرفت رو قبول کرد، قبول کردیم، بله خب این که کار تمام کرد، بله دیگه امر امتثال کنیم امر واقعی رو برای چی دیگه لزوم نداره، لغوان دیگه، لغویت. باز فرمایش شما زنده میشد، فقط ما پرده رو خواستیم روشن‌تر کنیم براتون از خفایش بیرون، که شاید نظر مرحوم امام هم همین نکته باشه که ما نمیتونیم امر و نهی را ببریم رو مصالح و مفاسد، چرا؟ چون یستلزم اللغویه با بودن امر ارشادی خودتون قبول داره. میخواه امر ارشادی باشه و امر ارشادی بس دیگه، دیگه کفایت نیست که اونه بیارن. بنابراین پس این جوابیه مرحوم امام رحمت الله تأییدن علی صاحب مرحوم شیخ انصاری بیان خوبیه و بسیار زیباست با این توجیهی که ما خدمتتون دادیم. خب این رسمت به این قسمت. اینا تمام این دیروز و درس امروز با هم دوتایی که تا حالا خدمتتون دادم، همه اینها مربوط به جواب اول این آیان بود که دلیل اقامه کرده بودن بر قاعده اعتیاد که می گفتن در واجبات مرکبات در شک بین اقل و اکثر باید احتیاط کنیم و اکثر رو بیاریم. این دلیلش اشاره کردن به لطف و امثال اینا محصل و محصل می توضیح داریم. حالا جواب دومی را مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه جواب دومی دادن از همین نظریه که میخوان قاعده اشتغال رو اثبات کنن. عجاب اسمرو شیخ من الاشکال ثانیه. جواب دوم چیه؟ مرو شیخ میفرماید که آجان نفس عمل این صلات، خود عمل و پیکره این عمل، خود نفس این دلار راست شدن پایین آمدن، این که توش لطفی نداره که بنده بلند شدن دلار بشن راست شدن بپایین. چی شد؟ این بلند شدن نشستن، بلند شدن نشستن اگر به قصد امتثال نباشه، این چیزی توش لطفه؟ هیچ. نفس این عمل هیچ توش لطف نیست. خب پس اگر میخواد لطف بشه باید چه کارش کنید لطف بشه؟ حتما باید نفس این حرکت من بالا رفتن به اولان افعال حرکت بدنی، نفس این افعال به قصد امتثال باشه. ها بارکلا بگیم به قصد امتثال الامر، از این جهت داره حرکت میکنم این عمل میارم، ولی اگر این نباشه هیچ فایده نداره. خب به قصد امتثال باید باشه تا درست به آره. و من احتمال میدم قصد امتثال، امتثال تفصیلی بخواد، امتثال از امتثال تفصیلی باید، یعنی چه؟ این حتما باید بدانم که این عمل من واجبه تا بیارم. باید معرفت داشته باشم که هذا عمل واجب علی تا بیارم. معرفت تفصیلی میخواد. اگه میخوای امتثال کنی باید امتثال عن تفصیلی باشه. خب اگر این احتمال بدید بیایید سر مسئله الان بررسی کنیم. نسبت به این که اقل اگر بیارم در اقل اکثر، 100% امر الهی را در این مقدار امتثال کردم عن معرفته، چون من اقل علی کل حال مسلم واجبه، چه در ضمن اکثر چه مستقلن. درست آقا جان؟ اقل را اگر بیارم 100% امتثال کردم عن تفصیله، یعنی بدون هیچ تردیدی مسلم. اما حالا میخوای بگی نه آقا اقل فقط تنها نیست، بچی اکثرم بیار. اوه اکثرم بیارم؟ بله. به چه صورت بیارم اکثرو؟ اکثرو چجوری بیارم؟ بیام بگیم همین جوری بیارم بدون هیچ قصد امتثال فایده نداره، بدون قصد امتثال فایده نداره، بلکه نماز باطل میکنه بیشتر. ما قصد امتثال بیارم، ها بگم چی؟ او رو به جا میارم به قصد واجب که خدا بر من واجب کرده این اکثر رو. بله از کجا به دست آوردی واجب کرده؟ تو که مرددی میگی نمیدونم واجب هست اکثره یا واجب نی. خب بایی که تردید داری چطور میگی بگی جزمن بگید به قصد وجوب میارم؟ میشه؟ چیزی که شک در وجوبش داری ببینی جزمن به قصد وجوب میارم، اختیار داری. به قدری کار مهمه که علامه رحمت الله علیه حتی در نمازی که انسان داره میخونه فرموده باید جهت اون عمل که ببینی مستحبیه یا واجبه معین کنی تو نمازت. اگر بخوای یه چیز مستحب و تو نماز بیاری همطوری نمیشه بیاری، بیاد بگی بما انه مستحبون میام اولا این قصد وجهشون لازم میدونه، برام علامه قصد وجهشون لازم میدونه ایشون. میگه باید بما انه مستحبون بیاری، مثلا دعای قنوت همینطوری بیاری نمیشه، باید قنوت بما انه مستحبون بیاری، نه که همینطور عمل انجام بدی. نه خب پس اگر بگم واجب میارم که نمیارم، میگه به چه عنوان آوردی؟ میگه حالا آوردم یا واجب یا نه. میگه نه نمیشه، یعنی ما امتیاز باید بدیم بین الاجزاء الواجبه ول اجزاء المستحبه. علامه میگه مرحوم امام فرموده که مرحوم شیخ فرموده حتی مرحوم علامه این خصوصیت را هم شرط دونسته که باید مستحب را به ما انه مستحب بیاری، واجب را به ما انه واجب بیاری. خب اگه اینجوره تا چه برسه به جزء مسلمی که بخواه تو الان جزء خود واجب قرارش بینی، بیای بیا آقا اکثر حتما واجبه، و تو میدونی واجبه؟ نه نمیدونم. تو نمیدونی، حق نداری که اینه به نام خدا بذاری، به پای خدا به قصد واجب آوردم. بنابراین با این توجه نشان داده میشه پس ما در صورتی میتونیم لطف از جاهل قبول کنیم که امتثال تفصیلی در اجزا داشته باشه، و این امتثال تفصیلی لا یمکن ولا یتحقق در مقام اطاعت و معصیت الا مع العلم به انه جزء. علم به انه جزء فقط مال اقله، اکثر باید علم بود ندارم که عقل حکم کند یجب و اطاعت زاله. این یجب و اطاعت فقط مال اونه که اگر اونو ترک کنم عقوبت داره، کنوه که ترکش کنه عقوبت داره، همون عقل. اکثر که من نمیدونم بودم، عقلم
تفصیلن
نمیدونه. چرا؟ 100% باشه در این که عقل واجبون واجب اثبات، شما همه ثابت نکردی که اکثریت تا بگی ارتباطی شده.
عقل هم ثابت شده.
نه ببینید، عقل به ما هو عقل واجبون سواء فل اکثر یا فل نفسه، وجوبش هست. حالا وجوبی که هستش اگر شما دلیلتون انشاءالله تونستی و اقامه کنی اکثرم واجبون، حالا با عدله که بد داریم فرمایشون درست میشه، نتیجه اینه که اگر من چنانچه اقل رو بیارم اکثر رو نیارم اقلم نیامده، راست میفهمم. اما اگر فرزن دلیل ما نسبت به اکثر نتونستیم، دلیل براعتی شدیم، حالا انشاءالله بعدن سو اگر براعتی شدیم، خب در صورت براعت یعنی چی؟ شما براعت کجا جاری میکنی؟ اندشک. خب شک در چی؟ اندشک شک در چی؟ نمیدن واجبون امر باریک، چون براعتی اونایی که میخوان براعت بگن بابا شک میان جلو، میگن چرا براعتی؟ میگیم شک دارم نمیدونم اکثر واجب حمله، چون شک دارم میگم رفع قضا و قضا. پس معلومه اثبات جزئیت الاکثر للصلاه هنوز برای من ثابت نشده به وجودی که عدل. حالا که ثابت نشود، دلیل اگه اثبات نکنه، پس شما اینجا میتوانید اینجا مستقل به براعت بشید و احتیاط قائل نشید. خدا شما رو خدا سلامت بداره و صلی الله علی محمد و آله.